بسم الله الرحمن الرحيم. سوال رو شما دارم. سوال رو شما دارم. هر بسید. اون شاید که فهمیدن که مسائل هویت جهادی در دستگاه قضایی چیست؟ عرض بود اولین مسئله اینه که روشن بشه قضاوت اصلا شغل نیست. یکی از چیزایی که بزنم تمام برادرهایی که مثل شما دارم و خواهران مثل شما که وارد مباحث قضایی و حقوقی میشید و به نحوی امضاء شما، تحقیق شما، حالا چه قاضی چه غیر قاضی، پروژه قضاوت، نظر شما جان، مال یا آبروی مردم رو جابجا میکنه. یعنی یه مرتبه یه مهر ننگ مجرم به پیشن یک کسی میزنه به حق یا ناحق، یه مرتبه یک کسی رو ذی‌الحق معرفی میکنه، میتونه با یه کار عمدی یا اشتباه یا نا اشتباه گاهی اشتباه نپذیره جای ظالم و مظلوم رو عوض میکنه، آبروی رو از یک کسی بگیره که نباید گرفت، آبروی به یک کسی بده که نباید بهش آبرو داد، تا مسئله جان و مال و اینها. بنابراین این کار اصلا شغل نیست. اولین نکته که ما در مطالعات بهش برمیخوریم اینه که هر نوع مشارکت در پروژه قضاوت در مورد جان و مال و آبروی مردم اساساً بهش نباید نگاه، هیچ نگاه انتفاعی داشت به عنوان اشتغال زایی. و اگر واقعا کسی ورقه کنکور رو ورق میزده میگفته رو چی کاره بشن، بعد گفته رو مثلا قاضی میشه، یکی مهندس میشه، یکی پرستار میشه، یکی چی میشه، ما میریم قاضی میشیم، یه اشتباه بزرگ، یک سوء تفاهم اتفاق افتاده اینجا و اگر اصلاح نشه این سوء تفاهم بعدا مشکلات درست بزرگی هم برای مردم ایجاد میکنه، برای خود شما. دنیای هم اگر نباشه خوب، آخرت دیگه. چون در روایات ما مثلا این قضاوت رو حتما ملاحظه کردی در روایات میفرمان این منصب یا مال نبی است و وصی نبی یا شقی. مثلا این تعبیر روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله هست که قضاوت رو یا نبی و وصی نبی یا شقی. یعنی اگر کسی خارج از پروژه نبوت و نگاه توحیدی به عدالت و حقوق بشر به هر دلیلی وارد این کار بشه و براش مسئله حقوق مردم ابزار کاسبی باشه یا ابزار کسب یک منزلت اجتماعی باشه، رسول الله صلی الله علیه و آله او رو شقاوت دونستن. یعنی میگن بدبخت کسی که با نگاه اشتغال، شغل و انتفاعی وارد پروژه قضاوت بشه، به خصوص به عنوان قاضی که میخواد نظر نهایی رو بده. این اصل مسئله. به عبارت دیگه قضاوت حتما شغل نیست، نه به این معنا که زندگی کسی از طریق قضاوت تأمین نمیشه، چرا؟ ولی مثل یه مجاهدی که تو خط مقدم تو جبهه جهاد میجنگه، اونا شغل نیست، اونا رسالت. اصل اینه که از این شغل فرار کنه آدم. آدم عاقل کسی که از شغل قضاوت فرار کنه، مگر ضرورت اجتماعی پیش بیاد از باب واجب کفایی. وقت عاقل‌تر کسی است که با اینکه میتونه فرار کنه از پروژه قضاوت، اما بدون هیچ نگاه انتفاعی برای خدا فداکاری کنه و بیاد تو پروژه قضاوت از باب واجب کفایی که یک نیاز اجتماعی رو زمین نمونه. یک واجب کفایی است که هر کسی دین داره و عقل داره باید با نگرانی اون رو بپذیره، مدام دغدغه داشته باشه برای هر دادگاه. و اگر چنین دغدغه‌ای نیست یا اگر این وجوب کفایی با غیر او برطرف شده، باید فرار کنه یا عاقله. این اصل مسئله است که نگاه ما به مسئله حقوق مردم چجور نگاهی باشه. روایت عجیب غریب داریم در مورد قاضی های جهنمی. میدین اکثر قضات جهنمی هست، جدی میگم تو روایت ما اکثر قضات جهنمی هست، ولی او اقلیت، او عده‌ایشون که اهل بهشتن به مقامات بسیار بالا میرسن در بهشت، ولی که اکثر قضات با کم کم حالا پرونده های اول آسان‌تر، راحت‌تر، توجهشون بیشتره، پرونده های بعد دیگه عادی میشه براشون. امضا که میذاره توجه نداره که این امضا داره با جان کسی، مال کسی، آبروی افرادی چیکار داره میکنه. یک کسی مظلومه به تو رجوع میکنه، همچنان مظلوم میمونه و از این قبیل. البته اگر اشتباه بکنه قاضی و حسابش جداست، اشتباهی که مسبوق به صلاحیت باشد، نه اشتباهی که ناشی از عدم صلاحیت باشد. این بحث قصور و تقصیر و این حرف هست. یکی از مسئولیت های اجتماعی که در روایات ما فهمیدن که امرشون بین یا مقامات بالای بهشته یا درکات بسیار پایین و خطرناک جهنمه شغل قضاوت. یعنی شما ها از جاهای وسط جا ندارید، اون وسط بهشت و جهنم نیستی، یعنی مقامات پایین بهشت رو ندارید، مقامات به اصطلاح عادی جهنم هم ندارید. یا جهنم بسیار سختی خواهید داشت طبق روایات، یا بهشت شما روزی بهشت هایی که همه حسد شو خواهد خورد، همه حسد شو خورد قیامت که کاش ما میسیدی در دنیا اقلا 50 تا دادگاه رو اداره کرده بودیم، به 50 تا صاحب حق حقشون رسونده بودیم، که به رسول خدا فرمودن یک روز اجرای عدالت مساوی است با 40 سال باران که بر طبیعت به ما رو بباره، 40 بهاران که بر زمین بگذره بگذره و آبادش بکنه. یک طرف اجرای یک حکم عادلانه در یک دادگاه، این مساوی است با 40 سال بارش باران. پس این اولین مسئله است، نگاه به مسئله قضاوت دادگاه. حقوق مردم، حق الناس فوق العاده مهمه و پیامبر فرمودند یا در خط انبیا هستیم به سبک انبیا و اوصیا قضاوت میکنید در حد توانید، یا جزء اشکیا حد میانه نداره. این یکی که هم شما رو میترسونه، باید بترسونه، هم باید امیدوارتون کنه، یعنی حالت خوف و رجا. آخرین پرونده مثل اولین پرونده در روز که حالا روایات ما رو یه اگر قاضی خسته بود، بی‌حوصله بود، عصبی بود، چی بود اصلا حق نداره تو دادگاه شرکت کنی یا حق نداره قضاوت کنی، چون حالات روحی شما، حالات روحی و جسمی و اعصاب شما رو حقوق مردم تاثیر می‌گذاره. لذا اگه چند بار عرض کردم من دو روایت داریم قاضی کفششو پاشو میزنه حق نداره بری تو دادگاه. تو روایت ما یه قاضی اگه گرسنه است یا اگر غذا خورده سیره شکمش پر چرت بخواد بزنه، در هر دو صورت نباید بره تو دادگاه. اگه مریض سردرده، اگر از دعوا کرده با کسی اعصابش خرابه، این حق نداره بره تو دادگاه. اگر هم یک کسایی مثل منم که همیشه همینطور عصبانی هم که دیگه اصلا نباید بیان سراغ یکم که شبایی، اینا همه روایات داریم. خب یه سوال فرمودن عوامل کلیدی موفقیت قوه قضاییه در اعتماد بخشی به مردم کدام است؟ بذارم عدالت، سلامت و شفافیت، این ستا اگر باشه مردم اعتماد میکنن. یکی از این ستا وقتی نباشه، یعنی یا قضاوت عادلانه نباشه، یا اگر هست این مکانیزم اجرای عدالت بوروکراسی سالم نباشه. ممکنه قاضی عادل باشه ولی اون پرونده که به قاضی میدن سالم نباشه، چون طبق مدارک موجود نظر میده دیگه. شما فردا طبق مدارک دستتون میدن ممکن شما عادل باشید، اون مراحل مقدماتی سالم نباشه. یکی پس عدالت، عدالت دادگاه، یکی سلامت بوروکراسی و سیستم، و سوم شفافیت. نه اینکه قاضی لازمه تو هر حکمی که میده برای شاکی و اونا همه تک تک مواد قانونی و دلایل همه چیز شده بود، نه، ولی باید این مقدار دادگاه شفاف باشه که مردم نگن این هر کاری که میخواد بکنه میکنه. آخه استقلال قاضی یه معنای بسیار درستی داره در فرهنگ اسلام، که حتی حاکم درجه اول اسلام و مسلمی اگه یکی زیاد شکایت کرد میره تو دادگاه مثل یک فرد عادی، چنان که شنیدید که اون یهودی از حضرت امیر شکایت کرد از در آمدن تو دادگاه، قاضی منصور خود ایشون رو به نام ابوالحسن صدا کرد که کنیه و با احترام بود. از تعمیر علیه السلام فرمودن چرا رو با اسم عادی نامیدی من و ابوالحسن بود؟ اینجا من ابوالحسن نیستم، اینجا من علی بن ابی طالبم تو این دادگاه. استقلال قاضی به این معنا در اوج، اما استقلال قاضی به معنایی که من مرکز عالم و هر کار دلم بخواد میکنم و کسی اصلا آدم حساب نکنه، به دو طرف نه احترام بذاره نه توضیحی بده، توضیح میخوام آقا چرا یه حکم دادی، خب توضیح بده، اشکال نداره. اینا اسلام نگفته قاضی توضیح بده، گفته قاضی مستقل باشه، نگفته قاضی متکبر باشه. عدالت، سلامت و شفافیت، این سه تا اگر باشه بذارم من افکار عمومی مردم اعتماد میکنم. اگه اعتماد ندارن یکی از این سه تا لنگه. اگه مردم شک دارن به دست چک داشته باشن به دستگاه قضایی، معنیش اینه که یا مشکل عدالت هست یا عدالت هست ولی شفاف نشده، مردم نمیدونن، فکر میکنن ظلم شده، یا سلامت اون راهروهای تو راه راست راهروهای بوروکراسی تا برسه به خط پایان مشکل داره. فرمودن یک کارمند دادگستری یا یک قاضی روزانه در معرض آسیب و خطر است، با پیشنهادات بسیار فریبنده، تهدید و تلاش برای اعمال نفوذ مواجه است. در این مسیر پرخطر با این حجم اشتغالات پرونده ها که فرصتی برای فعالیت های فرهنگی وجود ندارد، آیا با بازرسی و حفاظت و افزایش حقوق میتوان برای پرسنل مسئولیت ایجاد کرد؟ تا حدودی میتوان. بالاخره روایت ما هم دارن روشن هم هست. حضرت امیر یکی از توصیه هایی که میکنن به حاکمیت اسلامی میگن که قاضی گشنه نمونه. از اون طرف میگن قاضی باید تقوا داشته باشه که اگه گشنه موند خیانت نکنه. اما از طرف به حکومت میگن که قاضی نباید گشنه بمونه. اگه دادگاه اونا که دارن جریان قضاوت در باب حقوق مردمن، اینا نیازهای یک زندگی شرافتمندانه متوسط براشون تأمین نباشه، یعنی قاضی باشه که مشکل خونه، اجاره خونه و مشکل بیمارستان و مدرسه و همه اینا داره که بخش مهمی از ذهنش درگیر ایناست، خب این البته در خطره. مخصوصا که شما حالا بعدا که میرید جلوتر، بعضیاتون بالاخره میرسید به جایی که ده 15 سال دیگه پرونده های میاد زیر دستتون که خیلی چسبیه، خیلی، یعنی یه حکم ممکنه بدی چند میلیارد تومان پول جابجا بشه. بعد این وسوسه خیلی طبیعیه تو ذهن طرف بیاد که خب من که یه حکم دارم میکنم که چند میلیارد پول از این آقای الف منتقل شد به آقای ب، خب این وسط خودمون چی؟ ما که باعث خیر داریم میشیم به ما چی میرسه؟ این از سوالاییه که اگه حلش نکنی از الان و مدام پاتک نزنی آدم یه وقتی گرفتار میشه. یه قاضیه که بعضی قاضیه که هستن که رشوه میگیرن و دزدی میکنن و خیانت میکنن، اینا شما بودنید به سن شما که بودن اکثرشون مطمئن بودن این کارا رو نمیکنن، گفتن من محال این کارا، بعد کردن همین کارا، کردن شد، اول گفتن نمیشه بعد کردن شد، بعد توجیه میکنن میگه خب بالاخره ما زندگی داریم، زن بچه مشکلات داریم. خب آقای میخوای کاسبی کنی، گفت تو بازار چرا تو دادگاه اومدی؟ اینجا جای کاسبی نیست. تو در منابع اسلامی به قاضی و اینا میگن، از یک طرف میگن شما باید تقواتون از بقیه مردم بیشتر باشه، با حقوق مردم تجارت نکنید، به حقوق مردم خیانت نکنید، سهلنگاری نکنید، چرت نزنی حتی تو دادگاه، حواست پرت نشه. حالا روایت چه برسن من میخونم که میفرماد اگر از آدم هایی هستید که زود ناراحت میشین، زود کسل میشین، بی حوصله، روایت ما میگه آدم بی حوصله نباید قاضی بشه. تو روایت ما داره آدم تنبل نباید قاضی بشه. خب فرمودن که وقت کم، کار فرهنگی نمیشه کرد. کی گفته اینا؟ اصلا کار فرهنگی یه کار تشریفاتی نیست تو فرهنگ، تو کار بحث نگاه اسلامی واقعا. بعضی خیلی میگن کار فرهنگی مثلا اون موسیقی جشنواره از این کارا رو کار اونها چیز دیگه، اونا سرگرمی‌های فرهنگی، نمیگم من بده، این کار فرهنگی که برای کار لازمه، اینا یعنی اصلاح عقاید و اخلاق و مدیریت خود در کار، اینا اصلا هسته اصلی کاره، بقیهش فرع اینا هست میشه. شما بهتر از من میدونید، بعد کمی مثل نما برسید بیشتر خواهید فهمید این رو که بهترین قانون رو دست آدم فاسد بدن کار خودشون ما، قانون خوب اصلا کافی نیست، لازم هست ولی اصلا کافی نیست. از همین الان برای همه کارهای دنیا قانون هست، همین الان در این حال همه کارهای هم داره میشه، از سوء تفسیر قانون تا دور زدن قانون تا بازی کردن با قانون تا گزینش بین قوانین، عقب جلو کردن قوانین، در 20 تا فرمول داره. بعدا اگه خواستیم بیان بهتون یاد میدم که چجوری میشه با قانون بازی کرد. خب همه کارها رو میشه کرد، اما اگر یه انسان صالح بود، قاضی صالح بود، حتی قوانین اگر کافی و سالم نباشه، یه قاضی یه دادگاه خوب از آب در میاره. اگه شخص صالح باشه، چون راه در رو هم قوانین زیاد دارن بیادا. خب او یه مشکل تو قانون، بخشش هم لاین حله، امکان حلش هیچ جای دنیا نیست، بخشش امکان حلش هست اگر دقت کنی و کار کنی تو اتاق فکرهایی که باید همین کرسی‌های بحث و نظر و نقد و نظری که باید حتما تو دستگاه قضایی رو قوانین و همتون رو بروکراسی از قضایی باشه، نمتصفانه یا نیست یکنی ضعیف. پس کار فرهنگی، فعالیت فرهنگی اینجا منظور کار تشریفاتی و فوق برنامه نیست، فعالیت فرهنگی یعنی دانستان همین مبانی اینا لازمه، بدون اینا قضاوت اسلامی امکان نداره. آیا با بازرسی و حفاظت و افزایش حقوق میشه مسئولیت ایجاد کرد؟ مسئولیت کامل هرگز، اما مسئولیت نسبی بله، چون اگر تهش از همه اینا میشه آخرش میدونی چیه؟ همون کسی که خودش مسئول بازرسیه که موضوع او باشه باز. آخرش اینه. اون کسی که مسئول بازرسی از بقیه است، او کی باز موضوع او باید باشه. باید برای اگر مثلا به لحاظ اعتقادی و فرهنگی حل نشه، برای هر کس باید یک پلیس گذاشت، بالا سر هر پلیس هم باید یک پلیس دیگه گذاشت. بعد میمونه پلیس سومی که باید بذاری بالا سر پلیس دومه. این همطور دور یا تسلسل خواهد شد. فرمودن حدود استقلال قاضی چطوره؟ آیا قاضی حق هر نوع اعمال سلیقه یا تأخیر در پرونده را دارد؟ من روایت جهان خواهم خوند که اگر قاضی اعمال سلیقه شخصی کنه یا تأخیر عمدی و غیر ضروری در پرونده ایجاد کنه، در هر دو تا اینا علامت سلب صلاحیت قاضی است. در روایت ما اون کسی که قضاوت رو تأخیر میندازه، پرونده رو این کش میده، میدونه تکلیف میتونه بشه انسانی حلش بکنه. یه فرق است بین شتاب و شتاب زندگی که شتاب خوبه، در روایت ما تاکید شده سرعت در قضاوت. نظری که مجرم یک جرم اتفاق افتاده شکایت شده، 6 ماه، 1 سال، 5 سال تو منتظر بمونه، باید سریع بررسی بشه. این شتابه. خلافش تنبلی و تأخیر در حقوق مردمی که در روایت داریم. هر یک روزی که حقوق مردم و قضاوت داری با به تأخیر بیفته، در دنیا و آخرت باید پاسخ باشه. حالا دنیا که گاهی شکل و شیره، ولی دو آخرت دیگه ندیگه، اونجا همه چیز حساب کتاب شد. از اون طرف شتاب زدگی گفتن بده، یعنی هنوز مداره کافی نیست، صحبت همه رو گوش نکردی، هنوز دقت نکردی، پرونده رو ندیدی، همینطوری تونتون حکم دادن. این هم باز تو روایت ما هست که خیانته. اجمالا استقلال قاضی به مفهوم حیات خلوت قاضی نیست که هر قدرش میخواد بکنه بعدم بگه استقلال قاضی. استقلال از چی؟ استقلال قاضی از نفوذ بیرونی، استقلال قاضی از زر و از زور و از تزویر و از تهدید، و استقلال از نفسانیت خودش، که این همه استقلاله. اینا همه لازمه، اما استقلال به این مفهوم که اینجا حیات خلوت ماست و هر کار بخواهیم بکنیم، اینا هم که متاسفانه بعضی ها اونجوری هست، اینا با طور وارد ما باش برخورد شده. فرمودن با توجه به روزافزونی ورود حجم پرونده ها به دستگاه قضایی، با توجه به اینکه هر قاضی باید روزانه 10 پرونده رسیدگی کند، چه راهکاری برای کاهش ورودی پرونده هاست؟ من نمیدونم آیا واقعا هر قاضی باید روزی 10 تا پرونده حتما بررسی کنه. آقا پرونده با پرونده فرق میکنه دیگه. پرونده ای که راحت تر قضاوت میگه، پرونده ای که یه عالمه کار داره. این عدد 10 رو من نمیدونم هست یا نیست، و اگر هست بر چه معنی نیست. اما اجمالا بله، باید آمار امام کنه. خب الان من نمیدونم، چون خودم قاضی نیستم، قضاوت نکردم، نمیدونم چجوریه که مثلا بر چه اساسی تقسیم میکنن روزی. یه روز ممکنه بعد پرونده های سبک باشه که مثلا تا 20 پرونده هم بشه. پرونده های سبک، یه پرونده هم هست که در یک روز یکی که میتونه رو فکرش بگیره. حتما اینا رو برای من خبر ندارم، ولی اینا رو حتما یک طبقه بندی کردن، معقولش اینه. راهکاری که به نظر میرسه، من و بنده که تجربه قضایی ندارم، راهکار اوغلایی که همه جای دنیا بحث میشه، منابع اسلام و اسلامی هم هست، در غیر اسلامیش هم اوغلا فهمیدن اینا رو دیگه. یک بروکراسی عقلانی تر، بروکراسی عقلانی، دیوان سالاری عقلانی تر. دوم آموزش درست، هم آموزش عمومی مردم. مشکلات ما یه که بسیار از مردم به حقوق و به حدود خودشون در مسائل مختلف، از کسب و بازار تا خانواده تا مسائل معاملات و چیزا وارد نیستن اصلا. الان بعضی کشورهای دنیا هست که هر کسی یا هر خانواده یک وکیل داره که تمام مسائل حقوقشون به او مشورت میگیرن، ازش توضیح میده، چون نمیشه کسی همه مسائل حقوقی رو بدونه. حالا من نمیگم تو ایران اینجوری بشه، نشه، باشه، نباشه، نمیدونم، امکانش فعلا آنها نیست، ولی خیلی خوبه که اینا آموزش ببینن، ملت بود آموزش ببینن. همه ما یه عالم پرونده های علیکی تشکیل میدن، شکایت های علیکی، مسائلی که با دو تا گفتگو حل میشه، میان یه پرونده درست میکنن، یه عالم وقت خودشون و سیستم و پول و اینا همه از بین میره. یه جایی که اتفاقا نباید بیان شکایت کنن، نمیدونن به کجا و به کی و چه جور شکایت میکنن و کسی مدیریت توی قضیه نمیکنه. من فکر میکنم اگر یک دیوان سالاری منطقی تر داشته باشیم، هر چه منطقی تر، و آموزش عمومی مستمر و دقیق تر، و ترکیب سرعت و دقت، ترکیب سرعت و دقت که اگر جایی تضاهم شد، البته دقت مقدمه بر سرعت، مگر موارد خیلی خاص، مسائل فوری که باید شما به عنوان ثانوی باید نتیجهش فوری اعلام بشه، نه به عنوان اولی. به نظرم این ستا راه حل هست. یه سوال دیگه که فرمودن بود که چه سازوکاری برای مواجهه با رشوه و هر نوع اعمال سلیقه در دادگاه وجود دارد؟ این همون سازوکاری که بقیه جاها برای جلوگیری از دزدی و فساد وجود دارن. یه چیز خاصی نیست، فرمول خاصی برای قوه قضاییه. برای وزیر و وکیل و استاندار و شهردار و اینها چه مکانیزمی هست؟ برای این هم همینطوره. یکیش تربیت خود فرد، تقوا و زهد و دینداری خود فرد که اصلش مدار من اینه. خود طرف باید صالح باشه. و الا اگه نباشه صالح هم که میگیم منظور ظاهر نیست. آخه آدم ممکنه ریش و انگشت رقیق و زیارت و حرم و این کارا رو بکنه و جای جاش خیانت های عجیب غریب بکنه. نه که ممکنه، اینم شده. طرف توی لحظه خاص مثلا مثال میزنم، طرف مثلا جوان بوده، توی روستای شهرستانی با یه دختر همروستاییش ازدواج کرده، اون موقع کسی نبوده. بعد حالا آمده بعد 20 سال یه آدمی شده، حقوقای کلان همه بهش احترام میذارن فلان. بعد نگاه میکنه میگه که خب حالا این ما این خانم 20 سال پیش ما بوده، الان ما عوض شده، لول ما عوض شده، یه خانم مناسب حالا باز به فکرش میفته. اینا هست، اینا که میگم اتفاق افتاد. بعد پرونده اومده به دادگاهش رجوع شده، نه البته استثناء خیلی کمه ها، ولی هست. توی پرونده مثلا یه خانم جوان زیبایی با مرده صحبت طلاقش بود، این میتونه اصلا کاری کنه که طلاق نشه یا مثلا حل شه. یه آدم بیاد مثلا کمک کنه که این طلاق زودتر، یه هنوز هم طلاق نشده، یه علامتی هم به اون خانم بده، این کار شده. یعنی شما میبینید توی دادگاه با ناموس مردم سر کار داره، با جان مردم، با مال مردم سر کار داره طرف. یک بار، دو بار، سه تا پرونده رو رد میکنی، میگی نه خدا آخرت. بعد مشکلاتی تو زندگی بالاخره هر کسی داره. بعد یک پرونده میاد عرض کردم، یه امضای تو چند صد میلیون پولی بر او بر میکنه. اونا هم میان توجیه هم میکنن. آقا اینا سراغ امیرالمومنین بخوان توجیه کنن. تو نجم بلاغه از طرف آمد یک ظرف عسلی رو بسته بود و خیلی چیز آورد داد به حضرت امیر. حضرت امیر نگفت که دست شما رو من تشکر، نگفت، خیلی شفاف پرسید این چیه؟ این چیه؟ این سوال این چیه رو یاد تو نره تا آخر که تو دادگاه هستیم. هر کس هر چی براتون آورد بگید ما حاوی همین حرف که هستم، بگید چی؟ بعد او تعجب کرد، گفت ما به کسی میگه که یه چیزی میاریم که نمیگن این چیه، بعد میدارن تشکر میکنن، شما چطور میگه این چیه؟ بعد حضرت فرمودن که این یا رشوه است یا فلان است یا فلان. گفت نه آقا، هیچ کدوم نیست، هدیه است. یادتون باشه رشوه یک اسم دیگه داره، به اسمش هدیه است. این اسم خوبه، یه اسم بد داره رشوه، اسم خوبی داره بهش میگن هدیه. اون هدیه یادتون باشه، اون اسمش عوض شده، همین رشوه. حضرت امیر فرمودن خدا مرگت بوده، این عبارتش، خدا مرگت بوده، لنت مادرت بر عذاب بینش، خدا مرگت بوده، تو آمدی دین من رو بخری. مثل اینکه برشتی با قی مار، مار یک چیز خورده قی بکنه، دیمید چقدر تحوا بره. همونم با قی مار سریع ظرف رو بستی. منو اینقدر حقیر میبینی که با این میخوای نظرم بنام و بیطرفی. حضرت امیر کسی بود از قبل دوستشون بود، از دوستان سابق یا فامیل، از شهرستان آمد خونه شروع وارد شد به خونه حضرت امیر. خب حضرت امیر از باب مهمانداری طبیعتا تحویلش گرفتن و قضا فرمان نام. بعد که نشستن به صحبت و اینا، این گفت که بله آقا در زمین یک پرونده ای هم هست مثلا فلان. تا حضرت امیر گفت حضرت امیر فرمودن شما دادگاه دارید؟ گفت بله، من برای یک دادگاهی آمدم کوفه. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن که فوری خونه منو ترک کن، سریع بلند شو برید. من قاضی هم، من صاحب حکومت هم، تو به عنوان فامیل اومدی خونه من یا به عنوان قاضی؟ سریع از خونه بیرونش کن. فرمودن سریع بلند شو. طرف نگه او بابا اون طرف ما دیشب خونه قاضی بوده. این جزئیات رو روایت ما بهش خیلی تاکید شده. این مسئله قضاوت اونقدر مهمه که خدای متعال در قرآن مسئله حکام و مفهوم قاضیان رو و رشوه و قاضی رو خدای متعال تو قرآن مطرح کرد. پیامبرم که فرمودن الراشی و المرتشی، اونی که رشوه میده و اونی که میگیره، کلاهما فی النار، هر دو جهنمی هست، به خصوص تو دادگاه، به خصوص تو وزارت. یعنی اگر میخواید طبق روایت پیامبر، اگر میخواید بعضی رو ببینید، همین الان که آدم جهنمی ببینید که مطمئن باشید تو جهنمه، اینایی که تو دستگاه قضا و دادگستری ها رشوه میگیرن طبق نص پیامبر، اینا قطعا جهنمی. اگه آدم جهنمی میخواید همین الان ببینید تو دنیا، اینا رو برید نگاهش کنید. هیچ امیدی در مورد اونها نیست. این تعابیر در لسان انبیاء و اولیاء در قرآن کریم، یکی زهد و ساده زیستی مسئولین، هم ستاد قضایی، هم رؤسای دستگاه قضایی در کشور، هم قاضی هاست، یکی هم برای مبارزه با رشوه و فساد مالی تو دادگستری و دادگاه ها، اصلاح و شفاف سازی دیوان سالاری قضایی. مردم نمیدونن که به کی رجوع کنن و بعد این پرونده از کجا به کجا و از دست کی به دست کی میره. این باید شفاف بشه، باید مردم بدونن، باید بدونن واضح که ما الان وارد دادگستری میشیم به چند نفر باید رجوع کنیم، چرا، چند نفره، چقدر وقت میگیره. شفاف هر جا خلافی بود خبر بده. ما توی بعضی دیوان سالاری ها دیدیم، من تو دستگاه قضایی نبود ولی تو قید قضایی در یک کشوری که وارد کارمند وارد دستگاه چیز میشد، در باب وجود وارد بود اداره شده، بالا سر کارمند، هر کارمندی تو هر بخشی نوشته، مثلا نوشته که شما با این میز، با این میز مثلا یک حد اکثر یک رو کار دارید، اگر بیش از مثلا 20 دقیقه شد با این شما رو تماس بگیرید. این میشه چی؟ دیوان سالاری شفاف اسلامی. این بخش از پرونده شما بین 20 تا 45 روز طول خواهد کشید. از شما این چیزا مطالبه خواهد شد، نه چیز دیگری. اگر چیز دیگری مطالبه شد یا بیش از این مدت وقت تموم شد، با این تلفن تماس بگیرید. خب این میشه اسلامی، میشه عقلانیت اسلامی. پس یکی هم جلوگیری از فساد مالی مسئله شفاف سازی دیوان سالاری قضایی است، یکی هم تربیت صحیح معنوی و اخلاقی تو دستگاه، و یکی نظارت دقیقه، و یکی هم که خیلی مهمه مجازات علنیه. دو تا منطق هست توی الان مجازات قاضی فاسد. یک منطق هست میگه آقا اگه یه قاضی فساد کرد، فاسد شد، مثلا رشوه یا فساد مالی اخلاقی هر چیزی، صدا شده در نیاد. این یک منطق میگه صدا شده در نیاد. میگه برای چی؟ میگه برای اینکه مردم بدبین میشن، شک میکنن. حالا من نمیگم کدوم، شما ببین کدوم یکی از این دو تا منطق درسته. یک منطق دیگه میگه که آقا مردم که کم و بیش میدونن بالاخره تو هر تشکیلاتی چهار تا آدم فاسد پیدا میشه. اگر شما افشا نکنید که آقا اینا لو رفتن، برخورد شد بایشون، ما بیا اخراجش کردیم، مثلا اعدامش کردیم، بازداشت شد، نمیدونم اگه چی بود، خل لباس شد، چی شد، چی شد، وقتی این اعلام بکنی اتفاقا مردم چی میشن؟ به سیستم بیشتر اعتماد میکنن. اتفاقا نمیگن که او اینا همشون خرابه. اگه برخورد کنی با چهار تا فاسد، وقت مردم خواهند گفت که بابا دستگاه سالمه، دستگاه سالمه، چهار تا آدم فاسد پیدا میکنه برخورد میکنه علنی. ولی اگه برخورد بکنی یواشکی، هیچ کس نفهمه، خب مردم که نمیفهمن که شما پیدا کردی و برخورد کردی، چی میگه با خودش؟ میگه بابا اینا همه با هم دستشون توی کاسه هوای هم دیگر زدن، همشون مثل هم اند، الا چطور با هیچ کس برخورد چرا نمیکنه؟ دو تا منطقه، هر دوشون هم دلسوزانه حرف میزنن. دسته اول میگن حیثیت دستگاه قضایی به اینه که اگر انحرافی توش شد افشا نشه، مجازات بشه، افشا نشه. یک فکر میگه که نخیر آقا اتفاقا افشا باید بشه علنی، این بیشتر باعث میشه مردم اعتماد کنه. حالا شما خودتون ببینید کدوم یکی از این دو تا منطق به نظر شما درسته. مهمترین آسیبی که دستگاه قضایی را تهدید میکند چیست؟ به نظر من یکی دوری از واقعیات جامعه است. یعنی ببینید شما از تو دانشکده، تو حوزه تو مستقیم میرید تو اداره دادگستری، اصلا تو کف جامعه اغلب شما ها نیستی، یعنی فرصتش نداشتی که باشه. یکی از بزرگترین مصیبت ها که یک حفره بلکه تفره ایجاد میکنه بین دستگاه های حاکمیتی با بدنه جامعه که بیگانه میشه، هر کسی باید کار خودش بکنه، کاری به کسی و کار دیگه نداره، بیگانگی از واقعیت که کف جامعه میفته. بنده هم دوچاره شد، چون من هم از تو خونم میرم تو اتاق مطالعه و کارم، از اونجا باز برمیگردم میرم کف جامعه ما نیستیم که. کف بازار چه اتفاقی داره میفته؟ تو کوچه ها، تو خیابونا، تو بازار. یک بخش به نظر من این مسئله رو با یک فکر برداشت، این بخشی هست که قوه قضاییه تو قانون اساسی هست به عنوان چیز پیشگیری و چیزی هم هست یاد نه پیشگیری یک چیزی هم داره از وقوع جرم معاملت اجتماعی کارش همینه دوش بلا بله خب این کارش همینه که ببینه چه اتفاقی یکی اینه ببینید وقتی که کسی توی از واقعیت جامعه دور باشه تو خواب حرف میزنه هر کی باشه استاد روانشناسش داره روانشناسی میکنه اصلا یک چیزایی خیلی هاشون از اینا که بساب مشاوره روان درمانی اینا هستن بعضیشون همش بعضیشون یه جوری حرف میزنن من از مریخ اومدم تو کتابا یه چیز خونده مثلا فلان جا خارج اونم چیه مسئله افسردگی چی هست اینجا یه چیز دیگه یک جایی شبیه یه جایی نیست بعد یک جوری بعد وقت حرف میزنیم مخاطب فکر کم کم میگه بابا این خود این روانی یعنی نه طرف بحث جامعه شناختی میکنه خانواده خودش نمیشناسه محلی خودش نمیشناسه جامعه شناسه یعنی تو محله خودش با همسایه‌های خودش ارتباطی برقرار نتونسته بکنه جامعه شناسه یک سری جامعه شناس و روان شناس و همطور یک سری حتی فقیه یک سری ما فقیه و فقهایی داریم که نمیدونن تو جامعه چه خبره جداگانه فتوا میده قضاوت میکنه یعنی کتابخانه یه فکر میکنن مثلا یه مدیریت جامعه این تیپ جامعه شناس، این تیپ روان شناس، این تیپ فقیه. ها اینا فکر میکنن که مدیریت جامعه یک مدیریت کتابخانه ایه. نه آقا یه بخشش کتابخانه ایه، یه بخش مهمش کف میدونه. این نظر اصلا عملی هست یا نیست؟ اصلا مخاطب تو میفهمه چی میگه یا نه؟ میتونه بهش عمل کنه اصلا یا نه؟ چند درصد بهش عمل میکنه؟ نتیجهش چی میشه؟ تو یه چیز دیگه میدی و چیز دیگه میشنوی؟ این فاصله متاسفانه هست. اگر اون وقتی که کرسی جامعه شناسی ما و روان شناسی ما و فقیه ما خب اون بخشش که بخش نظریش رو توی دانشگاه رو حوزه کرده وقتی که میخواد برای جامعه نسخه بپیچه چه نسخه فقهی چه نسخه اجتماعی چه نسخه مدیریتی اگر تونست از خلوت خودش بیاد وسط جلوت تو جامعه یک چشمش به واقعیات که داره واقعا اتفاق میفته تو جامعه یک چشمش به مبانیش میشه این کم کم شروع میکنه به حل مشکلات واقعی مردم قاضیش دست به قضا شدن همینطور و الا تو اتاقا بشینیم هم تو برو خودمون حرف بزنیم هزار تو در یک روز هزار تا مسئله حل کنیم ولی بیرون تو جامعه میبینی یک مسئله رو حل نکرد یک مشکل رو حل نکرد بعد هم تو چشمات بسیط داری میدید رو یه مرتبه میبینه آوار طلا میره در سرت خوابی ازن چی شد یه مرتبه تو تهران از هر 5 تا ازدواج یکی دوتاش طلاق چی شد فروپاشی خانواده به چیه هی قرب قرب میگیم ما که از قرب زدیم جلو که داریم میزنیم جلو کم کم غربی ها به 200 سال رسیدن به اینجا ما به ظرف 20 سال رسیدیم به اینجا میدونید هر 200 سال طول کشید تا خانواده متلاشی شد ما از تجربه اون استفاده کردیم 20 ساله داریم جلو میزنیم خب اگه ما به همین سبک پیش بریم 20 سال دیگه ما از غرب بدتریم که چرا برای که رسانه ما نمیدونه کف جامعه چی میذاره معلم ما مثل که کاری نداره و نمیدونه روحانی ما کاری نداره جامعه شناس و جامعه شناسش میدونه هر کسی داره کار خودش میکنه ارتباط با واقعیات جامعه مهمه تو خواب حرف نزنیم کف جامعه یه خبرهای دیگه یه گاهی یه مرتبه شما میبینی یک بخش مهمی به جواب جایی را افتادن دنبال مواد اما اقسام مواد مخدر ما اصلا 30 سال پیش که اول انقلاب بود تصوری نمیکردیم خودش را که 30 سال بعد ما هنوز مسئله اعتیاد یا طلاق داشته باشیم اصلا تصورش نمیکردیم من خودم شخصا تو ذهنم بود 30 سال دیگه این مشکلات حل شده حتما خب معلوم میشه که این مسائل یک چیزاییه که انقلاب کردن براش کافی نیست تغییر رژیم سیاسی کافی نیست یه رژیم های دیگری هم باید تغییر کنه رژیم رسانه‌ای رژیم تبلیغاتی رژیم عرشبت خانواده رژیم تحلیل مسائل اجتماعی یه کارهای دیگری بود که اونا به خصوص به عهده حوزه و دانشگاه بوده و هست خب تا کار شما نکنی 300 سال دیگه هم بگذاری مشکلات شکل دیگه باید بروز میکنه سوالی که ترک کردم جواب شو بدن آیا دستگاه قضایی موفق وقتیه که هیچ دعوای دیگه تو جامعه نباشه بعد الان شفایی گفتم به من دست شما در جواب آقا اختلاف مردم سر مسائل حقوقی یک اختلاف موقتی نیست، یه اختلاف عرضی هم نیست. ذات این عالم، ذات عالم طبیعت، عالم تنازع منافع و قوا و عقاید است. اختلاف بین مردم سر مسائل مالی و غیر مالی هرگز حل نخواهد شد، جزء فلسفه ای عالم است. برای این تصور که ما میتونیم مدیریت کنیم پرونده ها کمتر بشه، درست مدیریت بشه، مردم تربیت بشن، دادگاه ها آموزش ببینن، دقیق‌تر کار کنن، این کاری که باید کرد حتما. پرونده ها هرچه کمتر شکایت ها، تنازع هرچه کمتر به خصومت، اگر شد هرچه سریع‌تر و دقیق‌تر حل شه. اینا کاریه که تمام نشدنی، یعنی 24 ساعت سالا باید کار کنیم. اما توقعی که یه وقتی میرسه اختلافات بین مردم تمام میشه، همچون چیزی امکان نداره. اختلافات نه موقتیست و نه عرضیست، پایان پیدا نمی کنه، جزء فلسفه خلقته. باید درست مدیریتش کرد و درست آموزش داد، تمام نمیشه. و اصلا وجود قرآن می فرماد وجود اقوام و ملل و آدم ها تفاوتاشون برای بازشناسی و نظاممندی اجتماعی که خدا متعال اصلا تو قرآن گفته ما باید از یاد می بوده. چون گاهی شما خسته ممکنه برای شما خوبه، خسته میشید میگه آقا ما تا آخر عمر چند تا دادگاه دیگه کی تمام میشه؟ مثل که منتظری کلش تمام بشه. قرآن میفهمد تمام نمیشه. ذات ای عالمه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یک آیه شعر کنم. ولو شاء ربک لجعل الناس امت قاعده. خداوند اگر میخواست، یعنی اگر سنت الهی این بود، کار میکرد اصلا همه مردم یکی و یگانه باشن، هیچ اختلاف بینشون نباشه. و لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک. تا ابد مردم با هم اختلاف خواهند داشت. الا استثناء الا من رحم ربک، الا عده خاصی که یعنی امنیت کامل، آرامش کامل، افراد خاصی که مورد رحمت خدا، که در یک مجامع خاص، گروه های خاص، محدوده خاصی، افرادی که تربیت درستی بشن، اینا اختلافات شده حداقل میرسه. اختلافات شیطانی نخواهند داشت، اختلاف طبیعی غیر از اختلاف شیطانی. اختلاف طبیعی اختلاف قبل از علمه، اختلاف شیطانی که قرآن مذمت میکنه اختلاف بعد از علمه، بعد ما جا علمه، بعدی که آگاه میشن باز لجبازی میکنه، اون اختلاف شیطانیه. اختلاف قبل از علم شیطانی نیست، جز ذات عالمه. بعد میفرماد که ولذالک خلقهم. اصلا فلسفه خلقت همین بوده که شما بینتون رقابت و تصادم پیش میاد، آزمایش میشید. متو این باید مدیریت بشه. علالله قصد و سبیل و منها جائر ولو شاغل هداکم اجمعین. خداوند اگه اراده میکرد که همه رو یه جا هدایت میکرد. در واقع یه نوع اجبار و اکراهی از طرف خداوند هست به این که ما هیچ وقت به وحدت کامل در همه مسائل نرسیم. یعنی اصلا این جز بازیه، چون بدون این امتحان معنا نداره. پس یک چیزی هست به نام آزمایش و امتحان که تمام نمیشه. ولی اون اختلافی که با تکلیف و کمال انسان منافات داره که میگن اختلاف شیطانیست، اون رو خداوند بهش قدرت مدیریت داده. از جمله دستگاه قضایی مسئول او اختلافات رو کنترل کنه و مهار کنه، با ظلم مبارزه کنه. یعنی چی؟ این نظام قضایی و تربیتی نمیتونه اختلاف رو به صفر برسونه، میتونه اختلافات شیطانی رو مهار و مدیریت کنه، اختلافات طبیعی رو هم به رسمیت بشناسه. این دو تا کاری که میشه کرد طبیعی. و آخرین آیه که خدمتتون عرض می‌کنم، عرضم ختم می‌کنم، که هر اختلافی مذموم نیست، اختلاف پس از علم بده، یعنی حقایق روشن بشه، لجبازی کنن. اتفاقا اینجا جایی که قوه قضاییه وارد میشه. دستگاه قضایی تو اختلافات قبل از علم وارد نمیشه، اصلا شما مربوط نیست. اون دستگاه تربیتی معرفتی، اختلاف پس از علمه که دیگه جای زور و گردن کلفتی اونجاست. فهمون کانه ناس امتن واحده، مردم یک دست بودن. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، پیامبران رو فرستاد بشارت و انذار بدن، آگاهی، و بگن خب حالا انتخاب کنید. و انزل معهم الکتاب بالحق، اما در کنار که این اختیار آزادی رو داد، کتاب رو هم فرستاد که چی؟ این بخشش که به شما مربوط میشه، لیحکم بین الناس فی مختلف و فی، تا در اختلافات مردم پس از این آگاهی حکم کنند و با ظلم مبارزه کنند و عدالت رو تا جایی که میتونن اجرا کنند و حق رو به حقدار برسونن.
و ما اختلف فيه الا الذين اوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بقیان بینهم. او اختلافاتی که بعد از اینکه میفهمن حق با کیه باز لج میکنن، بقیان از باب بقیه، سرکشیه، گردن کلفتیه، دیکتاتوری صفتیه. اونجا فرمود فهدل ناغ الذین آمنون و مختلف و فیه من الحق به اذنه، خداوند مؤمنین رو هدایت میکنه در این اختلافات و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. یعنی وجود اختلاف در زندگی اجتماعی طبیعی است، زمینه تکامل انسان این اختلافات، معیار حلش کتاب خداست که خداوند فرمود کتاب فرستادیم، و حکومت دینی، قاضی دینی، رسانه دینی، تعلیم تربیت دینی، اینا همه میان تا او اختلافات نوع اول و نوع دوم رو، این اختلافات رو به حد اقل برسونن و مدیریت کنن که ظلمی اتفاق نیفته. بلا اصل اختلاف بدیهی است و این الزام میکنه مسئله دادگاه رو. من 4-5 تا اصلا تو حوزه فلسفه حقوق در باب دادگاه قضایی هست که موند و همینطور یه سری روایات در باب دادگاه اسلامی، همونه که گفتم، زودرنج نبودن قاضی، قسی القلب نبودن قاضی، آدمایی که خشنن قاضی نشن. مثلا بعضی از علمای اخلاق مندم نوشته اگر کسایی رو میبینید توی جوانی و اینا مثلا وقتی راه میره خیلی راحت مورچه ها رو له میکنه، اینا قاضی نشن. خیلی جالبه تو تو در علمای بزرگ اخلاق میگه کسی که چیز میکنه اصلا میگه حکم نشن، به خصوص قاضی. میگه کسی وقتی راه میره زیر پاش اصلا نگاه نمیکنه که داره مورچه ها رو له میکنه یا نمیکنه. یا اگر نمیشه، یکی از علمای اخلاق نوشته بودن که اگر حالا اون موقع با اسب و اینا رفت آمد میکردن، میگه اگر دیدی کسی قاضی، کسی با قاضی آمده که از سفر رسیده، خب از بقیه کاروان جلوتر رسیده، این قاضی خوبی نیست، برای که به حیوانش ستم کرده. برای چی تو از کاروان جلوتر آمده؟ تندتر آمده دیگه، روی حیوان بیشتر فشار آورده. بعد میگه که اگر قاضی آمد با اسبش یا شتورش، آمد قاضی اسب و شتورشون بست قبل از اینکه به این حیوان آب و غذا بده، خودش رو رفت تو رستوران و گفت چلو کباب بیارین و بعدم رفت خوابید و اینا، فهمید به درد قضاوت. این تعبیرش اینه، قساوت قلب، خشونت، بیرگی با قضاوت سازگار نیست. از اونم زودرنجی، اینا که خیلی احساساتی هن، زود چیز میشن، اینم باز داریم که نباشه. این روایت دیگه میمونه انشاءالله اگه جلسه دیگه بود خدمت رو فقاهش بود. السلام علیکم.